بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایاتی که به حسب ظاهر مشتمل بر مرجحات متکثره عبارت از دو روایت است، یکی مقبوله ابن حنزله بود که ملاحظه فرمودید تنها سه مرجح در مقبوله ابن حنزله ذکر شده و عناوین دیگر به باب تعارض روایتین و مرجح در این باب ارتباطی ندارد. یک روایت دیگر این مرفوعه زرار است. این مرفوعه زرار از نظر متن و دلالت خیلی دلالت روشنی داره، لکن از نظر سند کاملا این روایت تضعیف شده و محل نقل این روایت کتاب اوائل اللعالی که یک کتابی است که اخیراً هم چاپ شده، این کتاب در چند جلد، لکن این کتاب مورد اعتنا و اعتماد صاحب وسائل نبوده و لذا در کتاب وسائل از این کتاب نقل نشده. اما مرحوم حاجی نوری علی الله مقامه الشریف، ایشون در کتاب مستدرک الوسائل از این کتاب روایت نقل می کند و روایات این کتاب رو ذکر کرده و علاوه مرفوعه هم هست روایت، سند متصلی تا زراره نداره. بین زراره و راوی بعدی واسطه یا وسائطی وجود داره، منتها مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در کتاب رسائل وقتی که این روایت رو نقل می کنند البته اعتراف می فرمایند به اینکه سند این روایت ضعیفه، لکن دنبال این هستند که یک جابری برای ضعف سند درست بکنند و می‌فرمایند عمل اصحاب به این روایت جبران می‌کند ضعف سند این روایت رو، و در حقیقت فتوای مشهور و عمل مشهور به این روایت جابر ضعف سند این روایت، در حالی که اون شهرتی که جابر ضعفه همونطوری که از خود مقبوله ابن حنزل استفاده میشه به مناسبت فإن المجمع علی لا ریب فی، اون شهرت بین قدماء اصحاب، یعنی اونایی که در عهد امامند یا قریب العهد بالامامند، اما اگر یک مسئله ای در زمانهای متأخر شهرت پیدا کرد، آمدند بر طبق همین روایت اوال لعالی فتوا دادند، دیگه اون توجیهی که ما در المجمع و علی لا ریب فیه می کنیم، اون توجیه در اینجا جریان نداره. ولو اینکه ما لا ریب فیهش رو اضافی فرض کردیم، اما همین لا ریب فیه اضافی هم در شهرت بین متأخرین هیچ وجود نداره و شهرت بین متأخرین اصلا محل بحث نیست. این که شما در اصول میبینید بحث میکنن که آیا شهرت فتواییه فی نفس حجیت داره یا نداره، این اصلا محل بحث همون شهرت بین القدماست، به لحاظ این که اینها قریب العهد بالامام علیه السلام هست، قریب العهد به فتوى الامام علیه السلام هست، و اینها به لحاظ نزدیکی و به لحاظ اینکه مدارک در اختیارشون هست نوعاً آشنا هستند به مذاق امام و به فتوای امام، و الا شهرت بین المتأخرین هیچ فایده ای برش بار نشده، نه کسی احتمال حجیتش رو من حیث و ذات میده و نه در مقام ترجیح نقشی میتواند داشته باشه و نه در مقام عمل عنوان جابریت میتواند داشته باشه. لذا مرفوعه زراره رو به لحاظ سند ما نمیتوانیم مورد اعتبار و اعتماد قرار بدیم، اما اگر از نظر سند قطع نظر بشه، انصافا دلالتش یک دلالت روشنیه و ظاهرش این است که همون عدلیت و اوثقیت هم به عنوان مرجح در باب روایتین مطرحه. منتهای مختصری با مقبوله ابن حنزله فرق میکنه. این روایت همون طوری که عرض کردیم صاحب وسائل نقل نکرده، لکن در مستدرک در همون کتاب القضا در باب نهم از ابواب صفات قاضی روایت دوم، زراره میگوید که سألت الباقر علیه السلام فقلت جئلت فداک یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان، از ناحیه یا دو حدیث متعارض، حالا بین خبر و حدیث هم اگر فرق باشه یه فرق مختصری هست که در کتاب درایه میگویند و شایدم در نظر زراره تفنن در تعبیره. یعتی انکم الخبران اول حدیثان المتعارضان، دیگه به مسئله حکم و قاضی و قضا هیچ ارتباطی نداره. فبایهما آخوز، به کدام یکی از اینها من میتونم اخذ بکنم؟ یعنی فی مقام الفتوا، فی مقام العمل. قال علیه السلام یا زراره خوز بمشتهره بین اصحابک و دع شاز نادر، اونی که موافقت با شهرت داره او را اخذ بکن و اونی که شاز و نادره او را رها بکن. خب حالا این شهرت رو به عنوان اولین مرجح ذکر کرده. فقلت یا سیدی انهما معن مشهوران، هر دو واجد شهرت هستند، مرویان معثوران انکم، هر دو روایت شدند، هر دو هم مطابقت با شهرت دارند. فقال علیه السلام خوز به قول اعدله ما اندک و اوثقه ما فی نفسک، هر کدام در عدالت و وساقت مرتبه بالاتری رو دارا هستند، شما اخذ به او بکن. خوز به قول اعدله ما اندک و اوسقه ما فی نفسک. فقلتو انهما معن عدلان مرزیان موسقان، یعنی در جهت عدالت و وساقتم هیچ کدام فضیلتی بر دیگری ندارد. فقال علیه السلام انظر ما وافق منهما مذهب العامه فترکه و خذ بما خالفهم. فقلت ربما کانا معن موافقین لهم او مخالفین فکیف اصنع؟ فقال اذن فتخیر. خب این روایت علاوهی که بر روایت ابن حنزل داره مسئله عدلیت و اوثقیت رو به عنوان مرجح مطرح کرده و اون وقت عدلیت و اوثقیت رو هم به عنوان مرجح دوم، که مرجح اول همون شهرته و مرجح دوم همین عدلیت و اوثقیته. و باز اختلافی که با روایت ابن حنزل داره این است که در اینجا دیگه مسئله موافقت کتاب به عنوان مرجح مطرح نشده، بلکه همون مخالفت عامه به عنوان مرجح ذکر شده و صحبتی از موافقت کتاب در این روایت نیست. اما خب عمده این است که این روایت همون مسئله عدلیت و اوثقیت رو به عنوان مرجح روایت مطرح کرده، اما خب چون از لحاظ سند ما نمیتونیم اعتماد به این روایت بکنیم، لذا مسئله عدلیت و اوثقیت نمیشود مرجح در باب خبرین متعارضین باشه. این دو روایت در حقیقت اجمع روایاتی است که در باب مرجحات وارد شده، و چون ما روایت ابن حنزله رو اخذ کردیم و روایت ابن حنزله بیش از 3 مرجح در ذکر نشده بود، اون وقت حالا بر می گردیم به اون مسئلهی که در مقام جواب او بودیم. مسئله این بود که بعضی ها معتقد بودند که اصلاً ما نمیتونیم روایات تخییر را به این مرجحات متکثره تقیید بکنیم، برای اینکه اگر روایات تخییر به این مرجحات تقیید شد، لازم میاد که روایات تخییر حمله بر فرد نادر بشه، حمله بر موارد نادره بشه. و چطور میشود که یک قسمت روایات تخییر رو با اون آب و تابی که درش وجود داره ما بیاییم حمله بر موارد نادره بکنیم؟ از این بحث ما جواب از این اشکال روشن شد. اولا گفتیم که روایات تخییر انقدرها هم که عنوان پیدا کرده واقعیتی نداره. ما یکی دو روایت معتبر در باب تخییر بیشتر نداریم، انقدر روایات متکثره نیست که ما در مقابل اونها وحشت پیدا بکنیم. یکی دو روایت صحیح هست که دلالت بر تخییر میکنه. و ثانیاً مگر ما چه مقدار میخواییم این روایت تخییر رو تقیید بکنیم؟ اگر بیاییم بگیم مورد روایت تخییر اونجاییست که نه شهرتی باشه، نه موافقت کتابی باشه، نه مخالفت عامه، آیا این لازم میاد که روایت تخییر رو حمله بر مورد نادر کرده باشیم؟ این همه موارد در فقه داریم که دو روایت متعارضند، هیچ کدومشون با شهرت موافقت ندارند یا هر دو موافق شهرتند، و اینطور نیست که مرجحات دیگر درشون وجود داشته باشه. خب اینا رو ما به عنوان مورد روایات تخییر قرار میدیم. در حقیقت اون کسی که این مسئله رو بیان میکرد میخواست از این راه جلوی وجوب ترجیح رو بگیره، بگوید اگر یه سلسله مرجحاتی هم هست، این مرجحات مرجحات استحبابیه است نه مرجحات وجوبیه. و یک راهش همین بود که اگر مرجحات مرجحات، لازم میاد که مورد اخبار تغییر نادر باشه. ما ملاحظه کردیم که نه، ممکنه ما این مرجحات رو وجوبی بگیریم که ظاهر مقبوله ابن حنزله است، و به این مقبوله در مقابل روایات تغییر بایستیم و تقیید بکنیم روایات تخییر رو به اونجایی که این مرجحات وجود نداره. و در این حال لازم نمیاد که مورد روایات تغییر نادر باشه و ما روایات رو حمله بر افراد نادره کرده باشیم. پس در حقیقت تا اینجا ضمن اینکه معنای مقبوله برای ما روشن شد، جواب از این اشکالم داده شد و ما باید مقبوله را به عنوان مرجحات لازم و ترجیح و واجب و ترجیح مقبوله را بپذیریم. اما یک راه دومی هم ذکر شده بود که اونم باز در مقام جوابش نیاز داره ما یه مقدار راه رو طولانی طی بکنیم و اون این بود که میگفت این مرجحاتی که در این روایات ذکر شده، میبینیم این مرجحات در بعضی از روایات کم ذکر شده، در بعضی از روایات زیاد ذکر شده، در ترتیب این مرجحات بین روایات اختلافه. اون وقت این اختلاف در کثرت و قلت و اختلاف در ترتیب رو می گفت این با یک مسئله استحبابی مناسبت داره. عرض کردیم مثل همون روایاتی که در باب بعضی از منزوهات بر وارد شده که اختلاف روایات و مراتب رو دلیل بر استحبابی بودن مسئله گرفتن. گفتن اینجا همینه، درست مسئله موافقت کتاب و مخالفت عامه و اینها مرجحه، اما اینا مرجح استحبابیه و شاهدش هم این است که روایات ترجیح هم در تقدیم و تأخیر و هم در کثرت و قلت بینشون اختلافه. خب حالا اینم یک مشکلی است که برای ما ایجاد کردند. ما مجبوریم که روایاتی را که در باب ترجیح به موافقت کتاب وارد شده اینا را هم بررسی بکنیم، روایاتی را که در باب ترجیح به مخالفت عامه وارد شده اینا رو بررسی بکنیم، ترتیب بین اینا رو هم بررسی بکنیم، بعد اون وقت جواب این اشکال رو هم بدهیم که نه مسئله با منزوهات بر فرق میکنه. اینجا راهی نیست که شما پای استحباب رو به میان بیاورید، بلکه این مرجحاتی که ذکر شده اینها مرجحات وجوبی است و حتما باید این مرجحات مورد اعتنا واقع بشه. لذا حالا برای جواب از این اشکال وارد این مسیر میشیم. یکی از مرجحات مسئله موافقت الکتابه. خب اولا ببینیم که سند این چیه، دلیل بر این که موافقت الکتاب مرجحه چیه، و ثانیا مقصود از موافقت الکتاب چیه، این عنوان به چه معنا و به چه مقصدی ذکر شده. ما معنا موافقت الکتاب این رو ما باید دنبال بکنیم. در مسئله موافقت و مخالفت کتاب روایات متکثری وارد شده، لکن این روایات دو تیپ و دو گروهه. یک گروه ظاهرش اینه که هر روایتی بدون اینکه مسئله روایتین متعارضتین مطرح باشه، نه، هر روایتی اگر موافق کتاب بود باید گرفته بشه و اگر مخالف کتاب بود باید کنار گذاشته بشه. هیچ اختصاصی به مسئله خبرین متعارضین نداره. گروه دوم روایاتی است که در همین رابطه در باب خبرین متعارضین وارد شده. میگه در خبرین متعارضین اونیش که موافق با کتاب اخذ کنید و اونی که مخالف با کتاب طرح بکنید. و این دو گروه هر کدام روایات متعددی داره، لکن ما از هر گروه یکی دو روایتش رو بیشتر نمیخونیم، به لحاظ اینکه میخواییم کم کم بحثمون رو جمع بکنیم، بلکه با سه چهار بحث دیگه اساس مسئله تعادل و ترجیح رو به آخر برسونیم. لذا من از هر گروهی یکی دو تا روایت میخونیم و بقیهش رو دیگه از همین قبیل روایاتش شما میتونید مراجعه کنید. و امام بزرگوار هم در الرسائل اشاره به خیلی از این روایات کردن و در پاورقی ها هم باز بعضی از روایات ذکر شده و یادآوری شده. لکن من از هر گروهی یکی دو تا روایت میخونم. اما از گروه اول یک روایت که وسائل در همین کتاب قضا باب نهم از ابواب صفات قاضی روایت یازدهم روایت موثقه ایست که سکونی نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا. هر حقی یک علامت صدقی داره و هر ثوابی یک روشنایی که دلیل بر ثواب بودن اوست همراهشه. این رو به صورت یک ضابطه کلی رسول خدا صلی الله علیه و آله بیان می‌فرمایند. بعد می‌فرمایند فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. دیگه اختصاصی به خبرین متعارضین ندانیت هر روایتی هست. ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. بعضی از همین گروه عنوان روی قدری بالاتر بردند. در این روایتی که خوندیم می گفت ما خالف کتاب الله فدعو، اما در بعضی از روایات به جای ما خالف این عبارت به کار برده شده. عرض می شود که روایت باز 15 از همون باب، روایت ایوب ابن الحر قال قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل شیء مردود الی الکتاب و سنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. نمی فرماید کل حدیث خالف کتاب الله، کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، این مردود و باطله. لکن با اینکه لا یوافق تعبیر شده، اما خب این رو باید به همون معنای مخالف معنا بکنیم، برای اینکه خیلی از موضوعات که حکمش در روایات بیان شده بدون اینکه در کتاب الله اثری از او وجود داشته باشه. مثلا روایت میگه اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع، ما بگیم این لا یوافق کتاب الله، به لحاظ اینکه در کتاب الله شک بین سه و چهار مطرح نشده. اگر اینجوری معنا بکنیم که لازمش این است که هر روایتی مطلبی رو که در قرآن ذکر نشده بیان کرد، این فاقد حجیته. نه، با اینکه ظاهر تعبیر لا یوافق اعم از عنوان مخالفته، لکن در این حال عرف از همین لا یوافق مخالفت استفاده میکنه. نمیگه این روایت اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع این لا یوافق و کتاب الله. آیا عرف اینجوری میگه؟ همچی تعبیری در باره این روایت نمیکنه عرف. پس با اینکه در این گروه یه همچه تعبیر وسیعی هم دیده میشه، لکن مقصود از این لا یوافق به قرینه عرف همون مخالفه. پس این با همون روایت اول یک حکم رو بیان میکنن و مفاد هر دوشون اینه که اگر روایتی با کتاب الله مخالفت داشته باشه، ولو اینکه معارض هم نداشته باشه، فهو فاقد للحجیه، فهو مردود، فهو باطل، فهو زخرف، فهو غیر صادر عنا و نحن لم نقل به، به اختلاف تعبیراتی که در این گروه هست. و اما گروه دوم، اونهایی که در مورد خبرین متعارضین این عنوان رو مطرح کرده، مهمترین و بهترین روایتش این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که شیخ علیه الرحمه در کتاب رسائل این رو به عنوان روایت صحیح تعبیر کردند و امام بزرگوار همچون مثل این که خیلی براشون روشن نبوده این مسئله، به عنوان مصحح هه تعبیر شده، لکن همون تصحیح شیخ برای ما کافیه. قال عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگوید قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، موضوع خبرین متعارضینه، اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله، اینها رو عرضه بر کتاب خدا بدارید. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه، اونی که با کتاب الله موافق اخذ بشه و اونی که مخالفه او رها بشود. خب اینجا خود شما دقت کردید که اون گروه اول چون مسئله خبرین متعارضین درش مطرح نیست، او میگوید مخالف موافقت کتاب به عنوان نشانه حجیت مطرحه، و اگر خبری مخالف کتاب باشه ولو معارضم نداشته باشه فهو زخرف. اما این دویومی که در خبرین متعارضین وارد شده، ظاهرش اینه، این در مقام ترجیحه و ما عرض کردیم که ما دو تا عنوان داریم، یکی ترجیح و اهدل حجتین علی الاخرى، که ما در بحث عرض می شود مرجحات تو این وادی هستیم. ما این مرجحاتی که در خبرین متعارضین میاریم، به ما اینکه اینها متعارضند اینها مرجحند، ولا عدلیت در اصل حجیت خبر که نقش نداره، موافقت با شهرت که در اصل حج اونی که نقش داره به عنوان مرجحیت، یعنی دو روایتی که هر کدام ذاتن واجد وصف حجیت هستند، در اثر تعارض و وجود ترجیح برای یکی از این دو روایت او ترجیح داده میشه، و الا لولا تعارض این مرجح باید بساطش رو جمع کنه بره سراغ کار خودش. خب در اینجا این دو گروه دو تا لسان داره. گروه دوم مسئله مخالفت و موافقت رو به عنوان مرجح مطرح کرده، میگه اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان این مسئله پیاده میشه، اینجاست که مسئله موافقت کتاب مطرحه به عنوان مرجح. اما گروه اول نه، مسئله رو در رابطه با مرجح مطرح نمی کنه، میگه ان علی کل حق حقیقه، اصلا موافقت کتاب نشانه حق بودن این روایته، یعنی علامت حجیت این روایته. عبارت ها فرق میکنه، چه ما بگیم نشانه حق بودنه چه بگیم علامت حجیت روایته، یعنی خبر مخالف ذاتن فاقد حجیته، و ما خالف کتاب الله فدعوه لأجل انه فاقد للحجیه، ولو اینکه معارض هم نداشته باشه، ولو اینکه مخالف هم نداشته باشه. پس گروه اول مسئله موافقت کتاب را به عنوان تمییز حجت از لا حجت مطرح میکنه و گروه دوم مسئله موافقت و مخالفت کتاب رو به عنوان ترجیح احدى الحجتین علی الاخرى مطرح میکنه. پس در نتیجه بین خود اینها اختلافه، خود این دو گروه بینشون اختلافه. او دیدش در باب موافقت کتاب به عنوان تمییز و تعیین حجت، این دیدش در باب موافقت کتاب به عنوان ترجیح احدى الحجتین علی الاخرى است. حالا اول چه کنیم؟ گفت ما دست به دامن اینها زدیم که حل اختلاف روایتین رو بکنیم، حالا گرفتار اختلاف خودشون شدیم، خودشون بینشون اختلاف وجود داره. اینجا عرض می شود که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف، ایشون آمدن یک جمعی کردن بین این دو گروه و یک التیام و ائتلافی بین این دو تا گروه دادن. گفتن اینجوری بکنیم، بگیم اون گروه اول مقصودش از مخالفت با کتاب مخالفت بالکلیه است، مخالفت به تباینه. مثل اینکه کتاب میگه احل الله البیع، حالا یه روایتی اگر آمد گفتش که امام صادق فرمودن که ان الله لم یحل البیع، خب بابا صریح قرآن احل الله البیع. اگر روایتی آمد گفت امام صادق فرمودن که ان الله لم یحل البیع، این مخالفت به تباین و مخالفت بالکلیه با احل الله البیع و با کتاب الله داره. پس گروه اولی که در رابطه با تعیین حجت از لا حجته، ما مخالفت در اون گروه رو حمله بر مخالفت به تباین و مخالفت بالکلیه می کنیم. و اما گروه دوم، میگیم اینایی که در خبر این متعارضین وارد شده و مسئله موافقت و مخالفت کتاب رو مطرح میکنه، مقصودش از مخالفت مخالفت به عموم و خصوص من وجه، و یا در یک نقلیم حتی مخالفت به عموم و خصوص مطلقه. مثلا فرض کنیم، ببینید یه دلیل میگه اکرم العلماء، یه روایت میگه لا تکرم زیدن، یک روایت میگه اکرم زیدن العالم. خب این اکرم زیدن العالم موافق عموم اکرم العلماست و لا تکرم زیدن العالم مخالفه، اما مخالفتش با عموم و خصوص مطلقه. اگر تک بود خودش صلاحیت مخصصیت برای اکرم کل عالمین داشت، اما خب حالا در اکرام زید دو تا نقله، یه نقل میگه یجب اکرام و زیدن العالم، یه نقل میگه لا یجب اکرام و زیدن العالم. بگیم اونی که میگه یجب اکرام و زیدن العالم با عموم اکرم العلماء موافقت کامل داره، و اینی که میگه لا یجب اکرام و زیدن العالم، ولو اینکه اگر خودش تک بود مخصص اکرم العلماء واقع میشد، اما در این حال این مرحله از مخالفت درش وجود داره که عنوانش عموم و خصوص مطلقه. بگیم این روایاتی که مسئله مخالفت کتاب رو به عنوان مرجح مطرح کردن، مقصودشون از مخالفت کتاب یا مخالفت به عموم و خصوص من وجه و یا مخالفت به عموم و خصوص مطلقه. لذا ایشون آمده بین این دو گروه اینجوری جمع کرده، اون گروه اول حمله بر مخالفت به تباین و بالکلیه، این گروه دوم حمله بر اون دو نوع دیگر از مخالفت که رنگ مخالفتش خیلی شدید نیست و اون مخالفت به عموم و خصوص من وجه یا مخالفت به عموم و خصوص مطلقه. لکن یک اشکالی امام بزرگوار به ایشون کردند، اشکالم اشکال خوبی انصافن. ایشون میفرمایند بله، تنها چیزی که جلوی این جمع ایشون رو میگیره این است که ما در بعضی از روایات این گروه دوم، همین گروه دوم که شما حمله بر مخالفت به عموم و خصوص من وجه یا مخالفت به عموم و خصوص مطلق می کنید، در بعضی از روایاتش برخورد کردیم که در همین گروه دوم به نحو مخالفت به تباین مطرحه، به صراحت هم مطرحه، در همین گروه دوم. و او کدامه؟ یک روایتی بود که ما خوندیم این روایت رو، روایت میسمی، یک روایت مفصله ای بود که اگر نظرتون باشه در اون روایت جریانی رو نقل می کرد که در حضور حضرت رضا صلی الله علیه و آله اصحاب ایشون در باب خبرین متعارضین بحث می کردن، مباحثه می کردند و مسئله موافقت کتاب و مخالفت کتاب رو مطرح کردن ظاهرن. بعد حضرت رضا سلام الله علیه مفصل وارد شدند در همین مورد خبرین متعارضین. اونجا داشت که اگر در بین روایات ما، یعنی همینی که در خبرین متعارضین، یک روایتی دیدید که حلال می کرد ما حرمه الله تعالی یا حرام می کرد ما حلله الله تعالی را، بدانید که چنین روایتی از ما نیست. ما ائمه نیامدیم که حلال خدا را حرام کنیم و حرام خدا را حلال، و حتی رسول خدا دارای چنین شأنی نبود که حلال خدا را حرام بکنه و یا حرام خدا را حلال بکنه. این روایت با اینکه در خبرین متعارضین وارد شده، ولی در تفسیر و توضیح مخالفت کتاب جوری مسئله مخالفت کتاب را حضرت رضا سلام الله علیه تبیین می کنند که معنای مخالفت همون حرام کردن چیزی است که خدا حلال کرده و یا حلال کردن چیزی که خدا حرام کرده، و این در حقیقت مخالفت به تباینه. پس ما چطور میتونیم روایات گروه ثانیه رو حمل کنیم بر اونجایی که مخالفت به عموم و خصوص من وجه یا مخالفت به عموم و خصوص مطلق باشه؟ پس چه کنیم اینجا در حل اختلاف بین این دو گروه؟ بله، نه دیگه، خب این مبین روایات دیگه هم هست. این در حقیقت اشکال اینه که خود این روایت میسمی از جمله گروه ثانیه است. شما میخوای حمل بکنی گروه ثانیه رو، روایت میسمی رو، منتها ما امروز نخوندیم از گروه ثانیه، همون مصححه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رو خوندیم، ولی خود روایت میسمی در رأس گروه دوم قرار گرفته و شما میخواهید روایات گروه دوم رو حمل بکنید بر مخالفت به غیر تباین، مخالفت به عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص منوج. حالا فکری بفرمایید که برای رفع اختلاف بین این دو گروهی که در مسئله موافقت کتاب الله و مخالفت وارد شده باید چه راه حلی انتخاب بشه؟ تا بعدش.